بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 20، سطر 5. و اجود ما افید فی دفع الاشکال ما افاده بعض الاکابر فی جملت من کتبه. فرمودن که در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه و بعد فرمودن که اگر عارضی بر موضوع علم به توسط امر اخص عارض شود، عارض ذاتی نیست، عارض غریبه. این دو مطلب رو فرمودن، یکی تمام محمولات مسائل عارض ذاتی موضوع علمند، دوم این که اگر بین عارض و معروض واسطه اخص واقع شود، این عارض عارض قریبه، عارض ذاتی نیست. پس اگر بین محمول مسئله با موضوع علم امر اخصی واسطه شد، اون محمول مسئله عارض ذاتی موضوع نیست. از اینجا اشکال به وجود آمد. اشکال این بود که اکثر محمولات مسائل بر انواع موضوع علم مترتب است، نه بر خود موضوع. یعنی بین این عرض که محمول مسئله است و موضوع علم یه اخصی که نوع هست فاصله میشه، اون وقت این عرض به توسط نوع بر اون موضوعی که به منزله جنسه وارد میشه. عرض با واسطه عرض ذاتی نیست، پس نوع محمولات مسائل عرض ذاتی موضوعشون نیستن. در علم اصول گفتیم برعکسه، یعنی امر عام، یعنی امر عام واسطه میشه. و واسطه شدن عام هم عرض رو عرض قریب میکنه، از ذاتی بودن بیرون میره. گفتیم که در علم اصول برعکسه، یعنی بعضی از موضوعات مسائل به توسط امر عام، بعضی از محولات مسائل به توسط امر عام بر موضوع علم حل میشه. و وقتی که محمولی با واسطه عام بر موضوعی حل میشه، دیگه عرض ذاتی اون موضوع نیست. خب پس بسیاری از محمولات با این بیانی که گفته شد، چه در علم اصول چه در سایر علوم، عرض ذاتی موضوع نیستند. و چون علم موظف است که در مسائل از عرض ذاتی موضوع بحث کند، وقتی بحثش از عرض ذاتی نبود، بحث خارج از علم به حساب میاد. اشکال مسئله اینه که اونی که محمولی که ذات عرض ذاتی موضوع با موضوع مسئله داخل علم تشکیل میده، اما اگر عرض قریب باشه با موضوع ترکیب بشه، مسئله خارج علم تشکیل میده. وقت لازم میاد در علم از مسائلی که بسیارشون خارج از علمن بحث کنیم و این جایز نیست. یعنی اصلا موضوع رو گذاشتن برای این که علمها رو از هم جدا کنه و هر علمی تقریبا با موضوع شناخته بشه. اگر ما هر مسئلهی رو بتونیم جو هر علمی بیاریم که ضابطه از بین میره و علوم در هم مخلوط میشن، ناچاریم که ما در یه محدوده خاصی که محدوده موضوع بحث کنیم، یعنی در عرض ذاتی موضوع بس کنیم. عرض قریب موضوع مال موضوع دیگری است و در جای دیگه بحث بشه، نه اینجا. عرض قریب یعنی عرض معلواسطه، یعنی عرض که در مرتبه ثانی عارض میشه، در مرتبه اول بر چیزی دیگه عارض میشه، از مربوط به چیزی دیگر، یعنی مربوط به موضوع دیگره. اگه بخواد توی این علم مطرح بشه سازگار نیست، با موضوع علم سازگار نیست. این اشکال مطرح شده بود که توجه کردید در علم اشکال رو دو مرتبه دارم خلاصه تکرار میکنم. در علم باید از عرض ذاتی موضوع بحث شود، در حالی که بسیاری از مباحثی که در علم مطرح میشوند محمولات و عوارض ذاتی موضوع نیستند، عوارض معلواسطه موضوع هستند، حالا یا با واسطه اخص یا با واسطه ام، و این عوارض با واسطه عوارض ذاتی نیستند، پس نباید در علم مطرح بشن. چرا مطرح شده؟ این اشکال بود که در دیروز اشاره کردیم، حالا امروز میخوام جوابشو بدم. عرض کردیم که جوابهای متعددی دادن ولی جوابها مفید نبوده. بهترین جواب، جوابی که صدرا در بعضی کتبش داده، اون جواب رو الان عرض میکنم. البته اشاره کردم که این جواب مجمله، احتیاج به تفصیل داره و تفسیر مرحوم سبزواری براش تفسیری آورده که مرحوم محقق اصفهانی قبول نمی‌کنه. بعد می‌فرمان که خود صدرا در بعضی کتب دیگه‌اش تفسیر این مطلب رو آورده و کلام صدرا رو در بعضی کتب دیگه نقل می‌کنه. به همون صورت که ایشون نقل کرده من مطلب رو میگم. الا اگه مطلب آخر اول گفته بشه خیلی مطالب روشن میشه، ولی من به همون صورت که ایشون وارد بحث شده وارد بحث میشه. صدرا گفته در جایی که موضوع مسئله نوعی از موضوع علم است، موضوع علم جنس برای اون انواع قرار میگیره، اون وقت عرضی که بر موضوع مسائل حمل شده، یعنی محمول این مسئله، محمول است بر نوع. اگر این محمول بلا واسطه محمول باشد بر جنس، عرض ذاتی جنس هم خواهد بود، همونطور که عرض ذاتی نوعه. و اگر بلا واسطه هم نشود، معل واسطه هم شود بر جنس، عرض نوع معل واسطه هم شود بر جنس، در این صورت این عرض، عرض ذاتی جنس یعنی عرض ذاتی موضوع علم نخواهد بود. پس مهم اینه که اون عرضی که الان به ظاهر عرض نوع است، ببینیم آیا عرض جنس هم می شود یا عرض جنس نمی شود، بلا واسطه عرض جنس میشه یا نمیشه. صدرا میگه بعضی از اعراض نو، بعد یا به عبارت بهتر بعض اعراض ذاتیه نو، اعراض ذاتیه جنس هم هستند. اگر اون جور اعراض محمول مسائل قرار بگیرن اشکال وارد نیست، چون همونطور که اعراض این نوع اند، یعنی اعراض ذاتی برای مسائلن، اعراض ذاتی برای موضوع علم هم هستند. همونطور که دوباره بگم، عبارت ناقص گفتم، همونطور که اعراض ذاتی برای موضوع مسئله هست، همونطور هم اعراض ذاتی برای موضوع علم هست. چون موضوع مسئله نوعه، موضوع علم جنسه، و این اعراض همونطور که اعراض ذاتی هست برای نوع، اعراض ذاتی هست برای جنس. در چنین حالتی اشکالی ما نداریم، چون از اعراض ذاتی نوع بحث کردیم و در واقع از اعراض ذاتی موضوع علم بحث کردیم. اما بعض اعراض ذاتی نوع اعراض ذاتی جنس نیستند. اعراض ذاتی برای نوع هستند ولی اعراض ذاتی برای جنس نیستند. این چنین اعراضی را اگه محمولات مسائل قرار بدیم، اینا اعراض ذاتی موضوع مسئله هستند ولی اعراض ذاتی موضوع علم نیستند، اشکال پیش میاد. پس باید ما سعی کنیم اون اعراض ذاتی نوع را که اعراض ذاتی جنس هستن محمولات مسائل قرار بدیم که اشکال پیش نیاد. اعراض ذاتی نوع رو که اعراض ذاتی جنس نیستن اونا رو نگیریم. خب توضیح نداده کدوم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هست و کدوم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس نیست، اینو توضیح نداده. اصلا کبرا رو گفته ولی تعیین نکرده، صغریات رو تعیین نکرده. حالا لازم نیست یه صغرای خاص رو، به طور کلی صغریات رو تعیین نکرده. توجه میکنید که جواب یه مقداری مجمله. این اجمال رو مرحوم سبزواری برطرف کرده، یعنی توضیح داده کجاها عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس میشود و کجا عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس نمیشود، که وقتی رسید عرض میکنه. صفحه 20 هستیم، سطر 5. و اجود و ما افید فی دفع اشکال مذکور ما افاد و بعض الاکابر فی جملت من کتبه، در همه کتبش نبوده، در بعضی کتبه بوده، بعدم در بعض کتب دیگر تفصیل همین مفاد را آورده. و اون که افاده شده در دفع اشکال این است که اعراض ذاتیه انواع و ما به منزلت الانواع، اینو توجه کنید که چرا قید ما به منزلت الانواع رو میاره. بعد در اجناس هم میگه و ما به حکم ها، یعنی و ما به حکم الاجناس، اونجا هم یه قید اضافه میاره، یعنی انواع و آنچه به منزله انواع، اجناس و آنچه به منزله اجناس. چرا این با ما به منزله رو میاره؟ برای اینکه همیشه موضوع مسئله نوعی برای موضوع علم نیست، گاهی عرض خاصه، اخص از موضوع علم هست ولی نوع نیست. به منزله نوعی، همونطور که نوع نسبت به جنس اخصه، این عرض خاص هم نسبت به جنس اخصه. گاهی از اوقات موضوع علم اسمی برای موضوع، گاهی مسئله موضوع مسئله، گاهی موضوع مسئله اسمی برای موضوع علمه، اسم این نوع. گاهی جزئی برای مسئله علمه، جز دیگه به معنی نوع نیست. در منطق اشارات در یه فصلی که مربوط به عرض ذاتیه توضیح داده که موضوعات مسائل نسبت به موضوع علم چگونه میتونن باشن، قسم میتونه باشه یعنی جز، یعنی جزئی، قسم میتونه باشه یعنی جزئی، جز هم میتونه باشه، عرض خاص هم میتونه باشه، بالاخره اقسامی اونجا توضیح داده که مراجعه میکنه. در تمام اقسام ملاحظه میکنید که موضوع مسئله از موضوع علم اخصه، پس یا نوعه یا به منزله نوع، چون نوع با عرض خاص اینا فرق داره. نوع اونیست که جنس به صورت ذاتی برش هم میشه، اما اون جنس بر هر اخصی به صورت ذاتی هم نمیشه، که اینو تقریبا روشنه، کشم توضیح نداره. پس گاهی از اوقات موضوع مسئله نوعی برای موضوع علمه، گاهی نوع نیست اگرچه اخصه. در این حالت که نوع نیست ولی اخصه میگیم به منزله نوع. موضوع علمم گاهی جنس برای موضوع مسائل، گاهی به منزله جنسه، یعنی اهمه ولی حالت جنسی نداره، ذاتی نیست، چه بشه جنس، غیر ذاتیه.
احتمال داره خود نوع در جایی باشه
که خود موضوع حقیقیه، ما این
منزلت نوع در جایی باشه، یعنی در موضوعات حقیقی تعبیر برمی با آورده در نوع
در جایی، یعنی موضوع علم همون موضوع مسائل باشه حقیقتا یا موضوع مسائل باشه اعتباره،
یعنی خود موضوع علم جنسه یا ما به منزلت جنسه، موضوعات مسائل ما به منزلت انواع این جنسه اعتباره، مثل کتاب و سنت نسبت به ادله عربه، الان ادله عربه چون این موضوع برده هم اعتباری اونه ما به منزلت جنس میگیری در اون اعتباری، هر کدوم از موضوعات و مسائل ما به منزلت
در، یعنی شما میفرمایید که گاهی در مثلا در تعریف، گاهی در تعریف شما جنس رو میارید گاهی در تعریف جنس نمیاد، چیزی میاد که منزله جنس باشه، اعتبارش میکنی جنسی، همون معنی عامی که هست شده همون میشه. که در تعریف شما گاهی از اوقات جنس رو میارید که تعریفتون میشه حدی، گاهی جنس ندارید، یعنی جنس رو نمیشناسید، یه چیزی که جانشین جنسه از نظر عمومیت اون رو ذکر میکنید، بعد فصل یا خاصه رو میارید پشتش، این دیگه تعریف تعریف حدی نیست، چون در واقع از جنس استفاده نکرده، به منزله حد یا رسمه، یا به منزله رسمه، که گاهی گفته میشود این تعریف به منزله رسمه، حتی حاضر نمیشن بهش بگن رسمه، میگن به منزله رسمه، چون در حد و رسم باید جنس بیاد، وقت در حد باید فصل بیاد علاوه بر جنس، در رسم عرض خاص میاد علاوه بر جنس. حالا یه وقت ممکنه شما نتونید بشناسید جنس رو یا فصل رو، ما به منزلت الجنس یا به منزلت الفصل رو میاریم، ما به منزلت الجنس یعنی اهم، ما به منزلت نوع یعنی اخص، همونی که عرض کردم شما تعبیر دیگه ای دارید، حقیقی رو اعتبار درست همونه، یعنی فرق نمی کنه. اونجا که یه امر عامی رو ما در تعریف میاریم، ما حبه به منزلت الجنس یا به قول شما جنس ادعایی رو میذاریم، چه بفهمی جنس ادعایی که میتونیم ادعا کنیم جنس چون اهمه، یا بفهمید اهمی که مثل جنس هست از نظر اهمیت، این هر دو مطلب یکیست، یعنی اونی که من عرض کردم با فرمون شما یکی میشه، منطقه شما تعبیر رو به اعتباری و حقیقی آوردید، من به اهم مرخص آوردم، اونی که اهم است ولی جنس نیست به منزله جنس است، یعنی اعتبارش میکنیم جنس، اونی که اخص است ولی نو نیست به منزله نو است، یعنی اعتبارش میکنیم، اونی که اهم است و جنس است حقیقتا جنسه، اونی که اخص است و نو است حقیقتا نوعی، از توجه کردید که نوع حقیقی جنس حقیقی، نوع اعتباری جنس اعتباری، تعبیر شما همون تعبیری که من عرض کردم، تعبیر فرق کرد مطلب یکی،
علوم اعتباری هم گاهی میشه
یعنی
تعریفی
داده برای علوم اعتباری میاریم، اونم همینطور، اونم
همینطور، میخوام بگم فرق بین حقیقی و اعتباری نداریم، گاهی میشه ما برای یکم اعتباری جنس و فصل خودش رو بیاریم،
اگر جنس و فصل رو بیاریم، حالا علم میخواد اعتباری میشون باشه یا علم حقیقی باشه، جنس و فصل رو بیاریم، خب جنس و فصل واقعیه یا جنس و نوع واقعیه، جنس و فصل نه جنس و نوع، جنس و نوع واقعیست، اگر واقعیش نبردیم اعتباریش آوردیم، اعتباری به چه جهت؟ اعتباری به جهت این که همونطور که جنس عامه اینم عامه، به چه جهت اعتباری؟ به جهت این که همونطور که نوع خاصه اینم خاصه،
ضابطه ای نداره که در جایی که تعریف همیشه حقیقی باشه همیشه ما از جنس و فصل واقعی استفاده کنیم، در جایی که اعتباری باشه از جنس و فصل ادعایی استفاده کنیم،
نه اینطور نیست، بستگی داره به اینکه شما جنس و فصل رو بشناسید یا نشناسید، گاهی جنس جنس و نو رو، گاهی جنس و نو رو نمیشناسیم، اون وقت یا نداریم، یعنی جوریه که جنس نداره، مثل اعراض جنس نداره، تو مرکب نیست، ما دو صورت خارجی ندارن، جنس و فصلشون رو میسازن به منزلت جنس، مثلا لون رو میگن به منزله جنسه، نمیگن جنسه، چون عام است برای اعراض مبصره، بهش میگن به منزله جنس، در اصل همونی که عرض کردم درست بود، اونم شما میفهمید درسته، تعبیرها دوتاست ولی مطلب یکیست. خب توجه کردید که مرحوم صدرا در این راه حلی که ارائه داده که ما میگیم راه حل خوبیه، مطلب رو کاملا تبیین نکرده، فقط کبرای کلی رو گفته، اما این که کجاها عارض ذاتی نوع، عارض ذاتی جنس هست، کجاها عارض ذاتی نوع، عارض ذاتی جنس نیست، توضیح نداده. بعد اینم اشاره کردیم که جنس و مافی حکم جنس فرق نمی کنه، نوع و مافی حکم نوع فرق نمی کنه، و هو ان الاعراض ذاتی للانواع و ما به منزلت الانواع ربما ما تکون و اعراض ذاتی للاجناس و ما به حکم ها، که در این صورت می تونیم از چنین اعراض ذاتیهی تو مسائل علم استفاده کنیم، و ربما لا تکون، گاهی از اوقات اعراض ذاتیه نوع اعراض ذاتی جنس نیست، بلکه تکون غریبتن انها، یعنی غریب از اجناسه، اعراض ذاتی نوع غریب انها، یعنی غریب از اجناسن، نسبت به اجناس اعراض ذاتی نیستن، نسبت به اعراض، نسبت به اجناس عرض قریبا که در این صورت نمیتونیم در علم از چنین اعراضی استفاده کنیم. اما حالا کدوم از قسم اول از کدوم از قسم دوم اصلا قدیم شد؟ مرحوم سبزواری توضیح میدن، توضیحشون اینه که جنس ما دو جور میتونیم اخذ کنیم، یکی لا به شرط، یکی به شرط لا. اگر جنس رو لا به شرط گرفتیم، معناش اینه که جنس با هر قیدی که قابلیت حمل بر جنس رو داره میسازه، چون لا به شرط از هر حملی است، هر محمولی رو که قابلیت دارد بپذیرد میپذیرد. مثلا حیوان اگر لا به شرط ملاحظه بشه، ناطق میتونید برش هم کنید، ساحل میتونید برش هم کنید، حتی عوارض مثل ماشی رو و حتی مثلا زاهک و اینه رو که حتی عارض قریبن میتونی برشن کن. پس اگر لابه شرط باشه، یعنی لابه شرط از همه، هر چیزی رو که قابل هست میتونی برشن کن. اما یه وقت به شرط لا ملاحظش میکنید، حیوان یعنی جسم نامی متحرکی به اراده و حساس. این چارت قید رو میاره، جسم نامی متحرکی به اراده و حساس، بعد دورش حسار میکشید، میگید همین، یعنی بیش از این نه، به شرط ها یعنی همین دیگه، به شرط ها یعنی بیش از این نه. وقتی میگید بیش از این نه، دیگه چیزی نمیتونید حل کنید، هیچی برش نگه نمیتونید حل کنید، فقط همین چهارتا رو میتونید برش حل کنید، یکی جسم بودن، یکی نامی بودن، یکی متحرکی به اراده که حساس. یه بازاده بر این نمیشه، ماده معناش همینه، جنس به شرط لا که ماده است معناش همینه، یعنی این مقدار رو دارد بقیه نداره. اما اینم دقت داشته باشید، اگر چه مورد خیلی احتیاج نداریم که مسئلهش کنم، این توجه داشته باشید که محمولی بر چنین جنسی که به شرط لا فرض شده به نحو ذاتی نمیتونه هم بشه، به نحو عارضی میتونه هم بشه، یعنی در ذات حیوان نمیتونه این محمول داخل بشه، چون ما ذات حیوان رو بستیم، ولی به عنوان یه امر بیرونی بر حیوان هم بشه اشکال نداره. پس ماده یا حیوان به شرط لا یا جنس به شرط لا اونیست که با نوع مباینه، اما جنس لا به شرط با نوع مباین نیست، نوع رو میپذیره. تا اینجا روشنه؟ پس جنس اگر به شرط لا ملاحظه شود با نوع مباینت داره، با خیلی چیزا مباینت داره، با نوع هم مباینت داره، چون به شرط لا اخذ شده، دیگه نوع نمیتونید بهش هم کنید. اما اگر لا به شرط اخذ شود، جنس اگر لا به شرط اخذ شود، مباینتی با نوع نداره. اگر جنس رو لا به شرط گرفتید که مباینت نداشت با نوع، عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس میشود، چون بین نوع و جنس مباینت نیست. وقتی اگر چیزی عرض ذاتی شد برای نوع، عرض ذاتی برای جنس هم میشه. اما اگر شما جنس را به شرط لا گرفتید، این مباین با نوع میشه. وقتی مباین شد، عرض ذاتی نوع دیگه برای جنس عرض ذاتی نیست، عرض غریب میشه، چون مباین که با عرض ذاتی مباین نیست، این عرض ذاتی نوعه، چه نوع مباین با جنسه. وقت عرض ذاتی این مباین عرض ذاتی اون مباین نیست، نسبت اون مباین میشه عرض غریب. توجه کنید چطوری توضیح داد مرحوم سبزواری، تعیین کرد که کجا عرض ذاتی نوع میتواند عرض ذاتی جنس باشد و کجا نمیتواند. فرمود اگر جنس رو لا به شرط گرفتی، عرض ذاتی نوع میتواند عرض ذاتی جنس باشد، اما اگر شما نوع رو، اگر جنس رو به شرط لا گرفتی، عرض ذاتی نوع نمیتواند عرض ذاتی جنس باشد. و وجهه بعض المحققین لمرامهی و شارحین لکلامهی توجیه کرده عبارت صدر رو به این صورت، به اخذ الجنس لا به شرط یه خط بعد و به شرط لا، یعنی توجیهش به این بوده است که یک بار جنس رو لا به شرط اخذ کرده، حکمی رو بیان کرده، یک بار دیگر جنس رو به شرط لا مطرح کرده و اخذ کرده، طور دیگه حکم کرده. توجیه کرده به این که عقص کرده جنس و لابشت و این طور حکم کرده که فعراز و انواعهی اعراز و حقیقتن، اعراز انواع این جنس اعراز خود جنس هستن حقیقتن. پس اعراز ذاتی نوع در این چنین حالتی اعراز ذاتی جنس هم هستن. و به شرط لا، این به شرط لا از برون قبلیه، یعنی اخذ الجنس لا به شرط، دوباره میگیم و به شرط لا، یعنی و به اخذ الجنس به شرط لا، که در این صورت حکم کرده به این که اعراز و انواعی قریبتون هست، اعراز انواع این چنین جنسی قریب از جنس هستن، دیگه اعراز ذاتی جنس نیستن. مرحوم محقق بر این توجیه اشکال میکنه، محقق اصفهانی بر این توجیه اشکال میکنه. اشکالش اینه که یه موردی روشون نشون میده که عرض عرض ذاتی نوع هست و عرض ذاتی جنس نیست و جنس رو لابشت اخذ کرد. مرحوم سبزوادی گفت اونجا که جنس لابشت اخذ شود عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هست. موردی رو مرحوم حقیقی پیدا کردند که جنس در اون مورد لابشت اخذ شده و عرض ذاتی نو به قول سبزواری باید عرض ذاتی جنس باشد در حالی که عرض قریب جنس. یعنی یه مورد نقص پیدا شد، مورد نقص پیدا بشد یه قانون به هم میگه. مورد نقص اینه، حیوان اگر متصف شود به متعجب یا متصف شود به زاهج، به توسط انسان بودن این اتصاف رو پیدا میکنه. حیوان جنس، انسان نوع. اتصاف حیوان به تعجب به توسط نوع حیوان یعنی انسانه. اگر این حیوان انسان بود تعجب میکنه، اگر انسان نبود نه. خب تعجب عرض ذاتی نوع یعنی عرض ذاتی انسانه، ولی عرض ذاتی جنس یعنی حیوان نیست. با این که جنس رو لابشت اخذ کردی، با این که حیوان لابشت اخذ شده، حیوان اگر به شرط لا اخذ کنی اصلا تعجب برش هم نمیشه. اگه حیوان به شرط لا باشه تعجب اصلا برش هم نمیشه، چون حیوان به شرط لا، دقتمون چیز میکنم، حیوان به شرط لا با انسانی که موضوع تعجب مباینت داره، اون وقت محمول تعجب که بر این مباین حل میشه و بر مباین دیگه اصلا نمیشه حل بشه، نه به نبه ذاتی نه به نبه غیر ذاتی، نه قریب نه ذاتی، مباین با مباین سازگار نیست. بنابراین محمولات این مباین رو بر اون مباین نمیتونی هم کنی. پس اگر شما حیوان رو به شرط لا گرفتید با انسان مباین میشه و تعجبی که بر انسان هم شده بود بر حیوان اصلا هم نمیشه، در حالی که ما هم میکنیم. چون هم میکنیم معلوم میشه حیوان رو به شرط لا نگرفتیم، حیوان رو به شرط لا به شرط، حیوان رو به شرط لا به شرط گرفتیم. خب حیوان لا به شرطه، تعجب هم بر انسان هم شده هم بر حیوان هم شده، از طریق انسان هم بر حیوان هم شده. ذاتی انسان یعنی ذاتی نوع هست ولی ذاتی جنس نیست. پس این که فرمودید هرگاه جنس رو لا به شرط اخذ کردیم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هم می شود درست نیست، ما یه مورد نقص پیدا کردیم. اون موردی که میگید اگر ما جنس رو به شرط لا اخذ کردیم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس نیست، اون حرف تمام، اون نقص نداره. یعنی این بخشش نقص داره که گفتید اگر ما حیوان رو لابشت یا جنس رو لابشت اخذ کردیم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس، اینو ما قبول نداره، این بخش مبتلا به نقص.
تعجب تعجب
عرض ذاتی انسان هست، ذهنم عرض ذاتی انسان هست، هر دو رو گفتم هست، من نگفتم نیست. اونی که بلا واسطه عارض میشه مثل تعجب عرض ذاتی انسان، اونی که با واسطه مساوی عارض میشه مثل زج اونم عرض ذاتی انسان. عرض لامرن اخص و امر رو گفتم عرض ذاتی نیست، عرض بدون واسطه و یا با واسطه مساوی رو گفتم عرض ذاتی هست. پس تعجب و زج، که تعجب عرض بلا واسطه هست برای انسان و زج عرض مع الواسطه المساویه، هر دو برای انسان که نوع ذاتیه ولی برای حیوان ذاتی نیست، با این که حیوان لابه شرط اخذ شده. و هوا یعنی این توجیه منه از این و از المحققین که مرحوم سبزواریست قریبون، یعنی عجیبون. زیرا این که تعجب و ذکر عرض قریب برای حیوانن مبنی بر لا به شرطیت حیوانه، چون اگر حیوانو به شرط لا بگیری که اصلا این عرض نداره که بخواد حالا ذاتی بشه یا قریب. عرض قریب بودن فرع بر هم شدنه، و اگر شما حیوانو به شرط لا بگیرید اصلا این عرض برش هم نمیشه که بخواد قریب باشه یا ذاتی باشه. پس هم شدن این عرض به نحو عرض قریب در فرضی است که حیوان به شرط لا باشه. با اینکه حیوان به شرط لا است، با اینکه جنس به شرط لا است، اشتباه گفتم، لا به شرط باشه. فرع بر اینه که حیوان لا به شرط باشه، یعنی جنس لا به شرط باشه. با اینکه جنس لا به شرطه، با وجود این عرض نو عرض ذاتی اون نیست، عرض قریبه. در حالی شما گفتید در چنین حالتی عرض عرض ذاتی. استاد
قبول
دارم
که تعجب
عرض ذاتیه، عرض ذاتی انسان و عرض قریبه حیوان، این همه قبول دارم. و الا، و الا رو توجه کنید، یعنی اگر
تالی فاسد را ایشون از
کلام به
تالی
فاسد، یعنی این که همین که در این مورد نقض میشه، درسته؟ سریع کلام ایشون، سریع کلام نازی میشه، برداشت هر نقضی همینه. هر نقضی رو گوینده بهش توجه نداره، سریع کلام ایشون، اگه سریع کلام ایشون متوجه نقض میشه، دیگری میفهمه، میگه کلام تو مشتمل بر این نقض و برش وارد میشه.
یعنی
بالله
لذا
ایشون میگه با من ها غریبون، میگه چطور متوجه این مطلب نشده. از کانو تعجب و ذکر ارزن غریبن للحیوان مبنیون، ارزن غریبن للحیوان خبر اسم کونه، مبنیون علی لاو شرطی خبر خود کونه، یعنی کون در اینجا مبتداست، خود کون اسم خبر میخواد، اسمش تعجب و ذکر خبرش ارزن غریبن حیوانه. وقت چون کن مبتدا شده، غیر از اون خبری که به خاطر اسمش میخواد، یه خبرم به خاطر مبتدا بودنش میخواد، و اون عبارت از مبنی علی لا به شرطیته. این که تعجب و ذکر ارز غریب حیوان باشد مبنیست بر لا به شرطیت حیوان، یعنی اصلا ارز غریب بودن مبنی بر لا به شرطیته. چطور شما میگی اگر لا به شرط شد ارز ذاتی میشه؟ این چون لا به شرط است ارزش ارز غریب شده. و الا، یعنی الا توجه کنید، یعنی اگر شما حیوان رو لا به شرط نگیرید بلکه به شرط لا بگیرید، حیوان مباین می شود با انسانی که معروض این دوتاست، یعنی معروض تعجب و ذکر، مباین لمعروض هما، یعنی معروض تعجب و ذکر، معروض تعجب و ذکر انسانه. اگر شما حیوان رو به شرط لا بگیرید، حیوان به شرط لا با انسان مباین می شود. وقتی مباین شد، اونی که بر انسان هم میشه دیگه بر انسان، بر حیوان اصلا هم نمیشه، نه به عنوان عرض غریب نه به عنوان عرض ذاتی، در حالی که هم شده. حالا که هم شده میفهمیم که حیوان رو به شرط لا نگرفتیم، حیوان لا به شرط گرفته شد با وجود این عرض، عرض غریب در اومد. و الا فیکون حیوان مباین لمعروض ما، ولا یکونان، یعنی ولا یکونان ذهن و تعجب عارضین له اصلا، یعنی دوتا که تعجب و ذکر عارض نمیشون لهو، یعنی للحیوان اصلا، عارض انسان میشن، عارض مباین انسان که حیوانی نمیشن. از المباینت آن دل عروض، زیرا مباینت حیوان و انسان اجازه عروض آن چه که بر انسان عارض میشود نمیدهد، اجازه عروض بر حیوان نمیدهد، یعنی نمیذاره که اینی که بر انسان عارض شده بر مباین انسان که حیوان عارض میشه، اصلا عارض نمیشه در حالی که عارض شده. از عارض شدن میفهمیم که ما حیوان رو به شرط لا نگرفتیم، لا به شرط گرفتیم. با وجود این تعجب و ذکر نسبت به حیوان شدن عرض قریب، نسبت به نوع شدن عرض ذاتی، نسبت به جنس شدن عرض قریب. پس تفسیری که مرحوم سبزواری کرده تفسیری است که در یک بخشش مبتلا به نقضه، لذا نمیشه پذیرفته. بعد مرحوم محقق می فرمان تفسیر، بله، نه جنس نه جنس اطلاق میشه. جنس به شرط لا قید میزنید، جنس به شرط لا، اگر جنس به شرط لا جنس دیگه، ولی به شرط لاست، ازش تعبیر به ماده میکنه. جنس مقید به اطلاق میکنه، جنس به شرط لا رو میگیم جنس. خودتون دارید میگید جنس به شرط لا، میگید چی؟ چی بهش میگید؟ جنس لا به شرط میگید، جنس به شرط لا میگید، چی بهش میگید؟ بله جنس به شرط لا رو ماده هم میگویند، ولی جنس به شرط لا میگن، جنس به شرط لا میکنیم اونتا قید میزنید به شرط لا. بله اون جنسی که جنس است در مقابل ماده و لا به شرط باشه. وقتی شما قید زدید گفتین جنس به شرط لا، این از جنسیت در آوردید، جنس به شرط لاش کردید. جنس به شرط لا در واقع جنس نیست، ماده است. جنس به شرط لا رو جنس نمیگن، ولی جنس به شرط لا میگن، که جنس به شرط لا نمیگن. توضیحی که مرحوم صدرا خودش در بعض کتب دیگرش داده اینه که گاهی جنس لازم است وجود نوعی پیدا بکند تا بتواند این عارض رو بگیرد، گاهی هم لازم نیست وجود نوعی پیدا کند، میتواند اون عارض رو بگیرد، عارض نوع. مثلا حرکت اگر بخواد بر موجود هم بشه، حرکت عارض نوعه، یعنی عارض جسمه، عارض موجود نیست. اینطور نیست که هر موجودی حرکت کنه، موجود مجرد حرکت نمی کنه. حرکت عارض بر جسمه که نوعی از موجوده. خب اگر بخواید حرکت رو بر موجود هم کنید، ابتدا باید موجود رو وجود جسمی بهش بدید، یعنی جنس رو وجود نوعی بهش بدید تا این عرض رو بگیره. یعنی موجود رو باید اول جسمش کنید تا حرکت قبول کنید. اما یک نوع موجود دیگر داریم، مثلا موجود جوهر باشد، یک نوع جوهر موجود مثلا جسم، جوهر میشه جنس، جسم میشه نوع. حالا چیزی رو میخواهید بر جسم مترتب کنید، جوهر لازم نیست اول جسم شود، جوهریت با جسمیت عین هم است. یعنی این موجودی که جسمه، جسمیتش و جوهریتش یک چیزه، جوهریتش یک چیز جدا نیست، برخلاف جسم که موجودیتش جداست. موجود رو باید تبدیلش کنید به جسم تا بتوانید برش حرکت رو اصلاح کنید، ولی لازم نیست جوهر رو تبدیل کنید به جسم تا بتونید حرکت رو برش اطلاق کنید. پس حرکتی که بر جسم عارض می شود، عرض ذاتی جسم است و عرض ذاتی جوهر، چون جوهریت با جسم فرق نمی کنه. یعنی عرض ذاتی نوع و عرض ذاتی جنس. اما همین حرکتی که ذاتی جسمه، عرض ذاتی جسمه، عرض ذاتی موجود نیست. پس اونجا که لازم باشد جسم جنس رو اول نوع کنیم تا عرض رو بپذیرد، عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جسم نیست. اونجا که لازم نیست جنس رو اول نوع کنیم تا عرض نوع پذیرفته شود، در اونجا عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هم هست. این مختصری بود از مطلب که تفصیل شده یه صفحه خورده ایست باید میشه.